سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اوباما با سران 5 کشور شمال اروپا دیدار کرد. ولادیمیر پوتین میگوید توجیهی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. و علی مطهری میگوید شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی خلاف قانون عمل کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تهدید موشکی هسته‌ای ایران دیگر برقرار نیست و توجیهی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. آقای پوتین در دیدار با فرماندهان نظامی روسیه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا را آغازگر یک رقابت تسلیحاتی جدید توصیف کرد، اما تصریح کرد روسیه وارد این رقابت نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو برنامه نظامی خود را برای خنثا کردن آنچه او تهدیدات نوظهور خواند اصلاح خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان دیدار با سران کشورهای شمال اروپا آنچه را حضور نظامی تهاجمی و فزاینده روسیه خواند مایه نگرانی مشترک توصیف کرد. آقای اوباما روز جمعه پس از ملاقات با سران کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، سوئد و نروژ در کاخ سفید از اجماع این 5 کشور اروپایی و آمریکا بر حفظ تحریم‌ها علیه مسکو خبر داد.
ایالات متحده از شراکت تمامی کشورهایی که در اینجا حضور دارند سپاسگزاری می‌کند. ما بر سر نیاز به ادامه پشتیبانی از اوکراین و حفظ تحریم‌ها علیه مسکو توافق کردیم، مادامی که به یک راه حل در چارچوب توافقنامه مینسک دست یابیم که روسیه می‌بایست به طور کامل به مفاد آن عمل کند. ما در این نگرانی همسو هستیم.
6 کشور شرکت کننده در نشست کاخ سفید در بیانیه مشترک از فعالیت‌های روسیه در منطقه دریای بالتیک از جمله تمرین‌های نظامی از پیش اعلام نشده مسکو ابراز نگرانی کردند. این ملاقات ساعتی پس از آن انجام شد که مراحل نخستین ساخت سپر دفاعی جدید موشکی آمریکا در کشور رومانی آغاز شد، اقدامی که با انتقاد مسکو مواجه شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را خلاف قانون خواند. احمد جنتی روز چهارشنبه دلیل ابطال آرای بعضی از نامزدها را دستیابی به اسناد جدید عنوان کرده و گفته بود نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل است. اما علی مطهری در نامه خود که در کانال تلگرام او منتشر شده به آقای جنتی گفته است شورای نگهبان پس از تایید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است. مینو خالقی در دهمین دوره انتخابات مجلس از سوی رای دهندگان اصفهانی انتخاب شد، اما شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری و وزارت کشور مخالف ابطال آرای خانم خالقی هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه گروه اسلامگرای بوکو حرام را به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی متهم کرد. شورای امنیت روز جمعه در بیانیه خود فعالیت‌های گروه بوکو حرام را همچنان مایه تهدید صلح و ثبات در منطقه غرب و مرکز آفریقا خوانده و از این گروه خواسته است هر چه سریع‌تر به خشونت و نقض حقوق بشر پایان دهد. بوکو حرام که با گروه موسوم به حکومت اسلامی بیعت کرده است در آفریقا و کشورهای مانند مالی و نیجریه فعال است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. از همراهی شما به این بخش خبری سپاسگزارم. روز شما خوش، تا بخش بعدی خبرها.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته در یک گفتگوی بلند درباره مضرات محصولات کشاورزی دستکاری شده از لحاظ ژنتیک و اثر اونها بر محیط زیست میشنوید.
اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقاً به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفتش شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم، آب آلوده کردیم.
یک خانه، یک زمین.
مقاوم شدن محصولات کشاورزی به یک سری از آفات‌ها، قابلیت ماندگاری بیشتر محصولات، افزایش سرعت رشد، نیاز به آبیاری و مراقبت کمتر و بالا رفتن بهره‌وری در کشاورزی از جمله دلایلی هست که طرفداران اعمال تغییر ژنتیک در کشاورزی بر آنها تاکید دارند. در ایران به این نوع محصولات دستکاری شده تراریخته میگن، جاندارانی که یک یا چند ژن آنها با دخالت انسان اضافه یا کم میشه. در ایران از جمله فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی در زمینه تغییر ژنتیک برنج آغاز شده و نوعی روغن خوراکی تغییر ژنتیک داده شده هم به طور رسمی وارد کشور شده. محصولاتی که گاهی ارزان‌تر از نوع طبیعیش هستند، اما بعضی از پژوهشگران میگن میتونن باعث بشن مردم در آینده هزینه‌های درمانی سنگینی رو بابت اونها پرداخت کنن، چرا که توی بسیاری از آزمایش‌ها نشانه‌هایی از ابتلا به بیماری‌های فراوانی بعد از مصرف این محصولات مشاهده شده. این محصولات تراریخته در ایران اما از طرف بعضی سازمان‌ها حمایت میشن و واردات بعضی از محصولات با مجوز کاملا رسمی انجام میشه. اما دکتر خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران که رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست در تهران هم هست، با به کار بردن کلمه تراریخته برای دستکاری ژنتیک در گیاهان موافق نیست.
کلمه تراویخته خیلی معنی ندارم، برای اینکه قابل درک هیچ کس نیست، هیچ که نمیدونه کلمه معنیش چیه، کجا کار قرار گرفته. یکی از اهداف بزرگ پروتکل کارتخنا اینه که همه مردم بدونن که اصلا چی میخورن، چی کار میکنن، بلایی سرش ممکنه بیاد یا نه. مسئله دستکاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آینده‌اش رو نمی‌دونیم. همونجوری که موقع انقلاب سبز نمی‌دونستیم که سم و کود شیمیایی و علف‌کش شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره، همه چیمون آلوده می‌کنه، سرطان‌زایی می‌کنه. اینی که باید خیلی خیلی با دقت و آرامش بریم پی این همچین روشی تو دنیا وجود داره.
شما میگید باید با دقت و حوصله با موضوع دستکاری ژنتیک برخورد بشه، اما چرا نقطه‌های منفی و ابراز نگرانی ها و ترس ها از شکل گیری و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده اینقدر همه گیر و فراگیره؟ چطور باید به گفته شما آروم باشیم و با حوصله جلو بریم؟
یک، به نظر ما فرار ژنه، برای اینکه ما نمیدونیم که عکس العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم، تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جا الان عبرالعفه هرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه و باید خیلی دقیق با ارزیابی خطر، ارزیابی محیط زیستی و ایمونی زیستی نگاه بشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشرات، مرگ زنبورات، مرگ پروانه ها. محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهم داشت که بگم چی شد چی نشد یا جوابگو باشن. سم و کود و علفخش های شیمیایی 50 سال پیش نمیدونستن که این خطرات در پیش خواهد داشت.
یکی از دلایلی که برای دستکاری ژنتیکی حیوانات و محصولات کشاورزی ذکر میشه اینه که باید از حالا به فکر تهدیدهای غذایی سالهای آینده باشیم و همطور گفته میشه که حواسمون باید به محدودیت‌های کشاورزی و کمبود غذا در آینده باشه. از طرفی تحقیقات اخیر خودش به تنهایی نشون دهنده این هست که بسیاری از این محصولات که به جی ام معروف هستن میتونن منجر به بروز بیماری‌های مثل آلرژی، ابتلا به بیماری‌های جدید، مشکلات در دستگاه گوارش، بیماری قلبی، چاقی مفرط و ده ها بیماری دیگه بشن. این دو وضعیت متضاد رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟
تمام تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده دقیقا به خاطر استفاده کردن نیرویه سم و کود و علفات شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگی جهان رو نخواهد داد.
آیا ما هم مثلا در ایران باید همین راه رو طی کنیم و دوباره تمام این شرایط رو پشت سر بگذاریم و این نتایج رو به دست بیاریم؟
امنیت غذایی، حاکمیت غذایی، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی، نه یک داستانیه که خیلی خیلی جدیتر باید در نظر گرفته بشه که کشورم، چون فرقی نمیکنه اگر اتفاق بدی برای ذخایر ژنتیکی من بیفته هم ضررش برای هر گروه دسته که تو هر کشوری وجود داره هست. به همین دلیل اعتقاد خیلی خیلی سنگین من اینه که ما برگردیم به عقل و درایت خودمون، نگران غذای مردم نشیم، نگران این نشیم که ما فقط میتونیم 12 میلیون نفر غذا بدیم که یکی از بزرگان این موضوع رو مطرح کرده، نشیم. برای اینکه ما روشهایی رو میتونیم داشته باشیم با بالا بردن تنوع رقم میتونیم خیلی راحت هنوز کشورمون استیل کنیم، چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش بر بیاییم، که هیچ دلیلی نمیدونم که سراسیمه بیشیم و روش های کشورهایی که هنوز گذشته کشاورزیشون به اصطاقت هنوز نمیرسه بیاریم، علمش رو داشته باشیم برای تو آزمایشگاه. این اعتقاد شدید منه. وقتی نگاه میکنم میبینم که کشورهای اروپایی دونه به دونه دارن من میکنن و شرایط احتیاط رو میارن جلو، وقتی کشور عظیمی مثل روسیه رو میبینم که کاملا ممنوع کرده، اینا رو که نگاه میکنم میگم با یه مقدار این سراسیمگی رو قطع کنیم، با هیچ کم دعوا نداریم، اصلا اجازه نمیدم تو تفکرم که غذا رو سیاسی کنم، برای اینکه این موضوع اقتصادی نباید باشه و باید ما برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم و هیچ گروهی حق به تصمیم گیری برای ذخایر ژنتیکی کشور که مال ملت و مال مردمه اجازه نداره این کارو بکنه. پیشنهاد میشه به این گروه که احترام به ذخایر ژنتیکی این کشور که به خصوص گندم و جو اینا که خواستگاه گندم و جو بوده و فعالیت در جهان خیلی خیلی محترمتر حرکت کنید.
اشاره کردید به ممنوعیت ورود این محصولات کشاورزی به بعضی از کشورهای اروپایی، اما وضعیت کشاورزی در ایران رو چطور می‌بینید و همینطور واردات این محصولات در ایران چقدر رواج داره و حمایت میشه؟
دلم می‌خواد که مردم بفهمن که الان سال‌ها بدون مجوز با اینکه ما پروتکل پاتوخینا رو امضا کردیم همینجور وارد کشور داره میشه دستگاه ژنتیکی. از خودم سوال می‌کنم که ارزیابی که نشده چرا 20% جامعه من داره نازا میشه، نگران نمیدونم چیم که عقب بمونیم. همه دو توی اخبار میمیسن 29 کشور جهان دستگاری ژنتیکی داره میکنه، ما عقب موندیم. من میگم هر وقت 199 کشور شدیم اون وقت من نگران میشه، دسته که روز به روز داره کم میشه و به نظر من باید یه مقداری با آرامش بیشتر و از سراسیمگی بیم بیرون و ارزیابی رو بذاریم کنار و تکنولوژی رو وارد کشور کنیم که تحمیل بشه به سبد غذای من. خیلی خیلی دقت بیشتری باید بشه، چون کشوری که مجبور بشه داره بعضیش از بیرون بخره اول ناب سامانگریشه، در این که ما خودمون داشتیم همه اینا رو، باید برگردیم و احترام بذاریم به آزمون خطای خودمون. اگر بذرامون آلوده بشه یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی جنبور، که اگر جنبور از جهان برکنده بشه اول لغاه برقرار نمیشه و اول بدبختی میمونه که مردم اصلا ببینن که چه اتفاقی براشون داره میره. کافی نیست که بعضیشون بگن به کسی مربوط نیست، چرا؟ برای اینکه یکی سبب غذای من میاد تو ذخایر ژنتیکی من، میاد تو فرار ژن من. این همه داستان پیچیده که خیلی خیلی باید دقیق پیش بریم.